أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب از این شهادت ها که عبور میکنیم در اذان و اقامه به چی میرسیم؟ به سه تا حی علی میرسیم. حی علی الصلات، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، که هر کدوم از اینها دو بار تکرار میشه. خب حی علی الصلات یعنی چی؟ یعنی بشتابید به سوی نماز دیگه. بشتابید به سوی نماز. به کی داری خطاب میکنی؟ مخاطب شما اینجا میتونه متفاوت باشه. یک بار میتونید شما مخاطبتون رو قوای ظاهری و باطنی، قوای ملکی و ملکوتی خودتون قرار بدید و به اونها بگید حی علی الصلات، بشتابید به سوی نماز، اونها رو احضار کنید. حالا اگر در هر کدوم از اینا هم قوای ملکی هم قوای ملکوتی مد نظرتون باشه، قوای خودتون، خب بار دوم که میگید در واقع داری چیکار میکنید؟ او رو تثبیت میکنید، تمکین میکنید. گفتیم با تکرار یک حقیقت به عمق جان ما نفوذ میکنه، تثبیت میشه در وجود ما. اما ممکن هم است بگیم نه، حی علی الصلات اول خطاب به یکی از ایناست، حی علی الصلات دوم به دیگری. با حی علی الصلات اول قوای ملکی رو میگید بشتابید به سوی نماز، با حی علی الصلات دوم قوای ملکوتی وجودتون. این احتمال دوم. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم اینه که با حی علی الصلات هایی که دارید میگید هم قوای ملکی و ملکوتی خودتون رو، یعنی قوای مملکت داخل و وجود خودتون رو دارید میگید بشتابید به سوی نماز، و هم قوای عالم خارج و جهان آفاق رو، اونها رو هم دارید احضار میکنید میگید بشتابید برای نماز. دقت کردین؟ هم خودتون رو، هم همه قوای عالم وجود رو، اونها رو هم دارید دعوت میکنید که حی علی الصلات. چرا؟ چون حالا خود این یه بحث مفصلی داره، اگه و خدا روزی کرد بازش کنیم، بحث بسیار جالبی است که سیر کمالی همه عالم وجود از مسیر انسان می‌گذرد. یعنی جماد، گیاه، حیوان، جن، ملک، همه اینها سیر اللهشون و سیرورت اللهشون که الیه المسیر از مجرای انسان طی میشه، اونها میان ملحق میشن به انسان، انسان اینها رو با خودش میبره به قرب الهی. انسان کامل است که همه رو وصل میکنه به حضرت حق. ملائکه هم از این طریق وصل میشن به خدا. بنابراین حالا که نمازگزار میخواد بره معراج، میخواد بره به لقاء خدا که طلب الوصال الاله نماز و المصلی یناجی ربه هست، وقتی میخواد به این معراج بره اونا رو هم باید به خودش ببره دیگه. لذا همه ملائکه رو هم احضار میکنه حی علی الصلات. دیدید تو سفر معراج رسول الله پیغمبر نمازی که تو معراج خوندن همه ملائکه به پیغمبر میگه اقتدا نکردن؟ با اذان و اقامه که جبرئیل میگفت همه ملائکه که پراکنده بودن جمع شدن، سلام کردن خدمت رسول الله، احوال امیرالمومنین از پیغمبر پرسیدن و بعدم پیغمبر جلو ایستاد به نماز، همه اونها اقتدا کردن به رسول الله. دقت کردین؟ لذا میتونه مخاطب این حی علی الصلات اونها هم باشد غیر از قوای وجود خود. همه رو داره این نمازگزار احضارشون میکنه برای اینکه اینا مهیا و آماده بشن برای حضور در محضر حق متعال. برای میگه بیایید اعلام حضور کنید. چجوری سربازا رو که پراکنده است فرمانده با یه سوت زدن یا با یه شیپور همشون رو احضار میکنه و اینا که میان یکی یکی اعلام حضور میکنه. درست شد؟ در واقع این نمازگزارم که میخواد همه اینا رو با خودش ببره معراج، اینا رو داره فرا میخواند و میگه بیایید اعلام حضور کنید در این سفری که میخواییم بریم. این میتونه معنای حی علی الصلاة تلقی بشه. خب این معنا رو کسی که میخواد به نماز بیسته و اذان و اقامه بگه، اینو باید بفهمه و به قلب خودش بفهماند و بباوراند که من که ایستادم دارم اذان میگم، اقامه میگم، دارم میگم حی علی الصلاة، چی چی دارم میگم، به کی دارم میگم، چیکا دارم میکنم، چه فراخوانی دارم میدم. حالا وسط این جمله یه پرانتز باز کنم. این حی علی الصلاة تکرار حی علی الصلاة جبرئیله که گفت زود باشید بیایید به سوی نماز. چقدر زشته که خدا اینا کرده این ندا داده بشه در عالم وجود. ما سرمون گرم کارمون، گرم تفریحمون، گرم روزمرگی های زندگیمون باشه، دنبال کارهای دنیامون، دنبال غفلت هامون باشه. چقدر زشته، چقدر زشته که محبوب انسان به انسان بگه زود باش بیا پهلوی من کارت دارم و انسان بی‌اعتنایی کنه. معشوق انسان آدم رو فرا بخواند و انسان گوش نده یا اصلا نره یا ساعتها بعد بخواد. چقدر قبیحه یا چقدر زشت و خطرناکه که سلطان عالم وجود احضار کند و این شخص بی اعتنایی کنه به فراخانه و سرگرم قفلت های خودش باشه. خدا نکند که اینجوری بشه. خدا کند که لبیک گویان شایسته ای در قبال این حی علی الصلاة باشه. این حی علی الصلاة تو عالم بالا داده میشه، بعد این پایین تنین میندازه و انشاءالله راسترسی بشه تابیم. اینا رو گفتم براتون قبلا هم که چقدر قبیحه. یه کارمند رئیس احضارش میکنه، اصلا حالیش نیست چجوری بدو میره پلوی رئیس. یه عاشق چشم و ابروی مجازی معشوق بهش تلفن میزنه که کارت دارم زود بیا، ببین چجوری داره میره، اصلا دست از پا نمیشناسه. وقت معشوق همه ی هستی، سلطان همه ی عالم وجود، آدم رو فرا بخواند، اونم با این جمله که بود و بیا، زود باش بیا، و آدم بی اعتنایی کنه. پناه میبریم به خود. بعد از حی علی الصلاة چیه؟ حی علی الفلاح، بشتابید به سوی فلاح و رستگاری. حی علی خیر العمل، بشتاب به سوی بهترین عمل و نیکوترین کار. و اینا رو چرا میگه مؤذن و شخصی که داره اقامه میگه در اذان و اقامهش؟ ببینید نتیجه و میوه نماز چیه؟ اون رو دارید شما الان به فطرتتون اعلام میکنید با حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل. ببینید فطرت انسان طالب سعادته. همه ی آدم ها دلشون میخواد خوشبخت بشن. هیچ آدم عاقلی رو پیدا نمی کنید که تشنه و طالب نیل به سعادت نباشه. همه ی آدم ها طالب رسیدن به آرامش و راحت هست. هیچ آدمی رو پیدا نمی کنید که طالب این نباشه. فطرت انسان ها طالب اینه. خب این حقیقت تو نماز به دست میاد. یعنی فلاح و سعادت و آرامش و راحت میوه نمازه که خیر الاعماله و خیر الموضوعه، به تعبیری که در روایات آمد. هم در جنبه قالبی و ظاهری بهترین اعماله، هم در جنبه قلبی و باطنی. خیر الاعمال نماز. چرا خیر الاعماله؟ چرا از اعمال عبادی دیگه برتر نماز؟ چون نماز ذکر کبیر حضرت حق، ذکر کبیر حضرت حق، ثنای حق است. چون میدونید عبادت ثناست دیگه، ثنای خداست. نماز ثنای خداست به اسم اعظم حق که الله هست، در حالی که سایر عبادات اینجوری نیست. همین روزه ای که همه شما موفقید الحمدلله در روز ماه مبارک رمضان روزه گرفتید، این ثنای حق است به صمدیت حضرت حق، به اسم صمد حضرت حق. اما الله اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است. گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. یه الله همه کمالات همه اسماء الله رو این یک جا داره. و نماز ثنای حق است به این اسم اعظم حضرت حق که ام الاسماء است، اعظم الاسماء است. و لذا نماز خیر الاعمال، خیر العبادات، افضل العبادات. و لذا شما میبینید اذان و اقامه با چی شروع میشه؟ با الله شروع میشه. الله اکبر، الله اکبر. با چی تموم میشه؟ با الله تموم میشه. لا اله الا الله. ببین شروع اذان و اقامه با الله، ختم اذان و اقامه با الله. این مال همینه که این عبادت در واقع ثنای حق است با اسم الله که اسم اعظم حضرت حقه. نمازتون رو میخواید شروع کنید با چی شروع میکنید؟ تکبیرت الاحرام، الله اکبر. ببین نماز با الله شروع شد. در طول نماز از هر بخشی به بخش دیگه میخواید منتقل بشید. قائمید میخواید راکع بشید، میگید الله اکبر. از رکوع بلند میشید، میگید الله اکبر. به سجده میرید، میگید الله اکبر. از سجده بر میخیزید، میگید الله اکبر. مجددن به سجده میرید، میگید الله اکبر. ببین تمام تحولات نماز هم باز با الله رخ میده در داخل نماز، همه تحولات. و با الله هم ختم میکنید نمازتون. بعد از سلام سه بار الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. دقت کردین؟ همه مراتب توحید، مراتب سگانه توحید، از توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی، در واقع همه این مراتب در سیر صلات طی میشه و مصلی همه این مراتب رو طی میکنه و به اوج قله توحید نائل میشه. اینه که نماز خیر العمل و حی علی خیر العمل میگید. اینه که نماز فلاح رو در بر داره و حی علی الفلاح میگید. فلاح یکی از معانیش چیه؟ فلاحت یعنی چی؟ کشاورزی. فلاح یعنی شکوفا شدن، بارور شدن، رویدن و سیر کمالی انسان در اوج شکوفایی به اوج قله توحید ختم میشه دیگه. و نماز این راه رو باز میکنه به سوی انسان و انسان رو در این راه میبره. از فلاح است و حی علی الفلاح. اگه فطرت انسان طالب راحت است، طالب آرام یافتن است، این هم با نماز حاصل میشه. چرا که انسان با نماز وصل میشه، واصل میشود. و تا وصل و واصل نشی آرامش خبری نیست. اشاره کردم تو بحث های دیگه به این نکته. به قول مولانا، انسان نی بریده شده از نیستان هستی مطلق است. گو بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من مجست اسرار من. انسان نی بریده شده از نیستان هستی مطلق است، که در فراق بیتاب و ملتهبه. همه خلق رو نگاه کنید، آرامش نداره زندگی بشر. در اوج ثروت، در بالاترین مقامات، در اوج محبوبیت و شهرت، در اوج تنعم و لذائز دنیوی است، اما زندگیش از آرامش خالی است. دائما مضطرب و ملتهب، بیقرار و متلاطم. اصلا این همه دوندگی که بشر داره چرا آروم نمیگیرن؟ دنبال چی دارن میدونن خر؟ صورت ظاهرش اینه که میگه آقا دنبال پول در آوردن، دنبال رسیدن به پست و مقام، دنبال نمیدونم شکمچرانی و شهوترانی است. این صورت ظاهرشه. ولی شما که میدانید تمام جذابیت های عالم ظاهر مال اون جلوه ایست که از عالم حقیقت و عالم توحید در آینه عالم ظاهر تجلی کرده، و این شباهت این جلوه با اون متجلی است که جذابیتی در این پدیده ایجاد کرده، و این شخصی که در فطرتش عاشق اون متجلی است، این شباهت سبب شده که این جلوه رو با خود متجلی عوضی بگیره، و اون وقت این جلوه برای او جذابیت پیدا کنه و برای رسیدن به وصال اون چیزی که او رو جذبش کرده اینجوری داره میدوه. جلوه غنای خدا در آینه پول، جلوه قدرت خدا در آینه پست و مقام، جلوه جمال خدا در آینه زیبایی های عالم و قص الهازا. از همه خلق که دارن میدوئن، دنبال خدا دارن میدوئن، خودشون نمیدانن. خودشان نمیدانن. گفت هر آن که از عاشق خوبان محروست، بداند یا نداند عاشق اوست. این خوب محرو از خودش جذابیتی نداره، یه آینه است، جمال یار در او منعکس شده که اینقدر دل رو باب و جذاب شده. ولی او یک کمی از جلوی این آینه بره کنار و حالا قیافش رو نگاه کن، به میادم باید کفاره بده تماشاش کنه. پس ای تلاطم و بیتابی، ای بیقراری و ناآرامی بشر مال اینه که یه گم شده داره و تا به اون نرسه آرام نمیگیره. این مثال رو هم براتون قبلا گفتم. گفتم یه بچه شیرخوره رو از بغل مادرش جدا کنی، ببینید چجوری شیون میزنه. هر چی لالایی براش میگی، نمیدونم سرصدا براش در میاری، جغجغه و عروسک بهش نشون میدی، راش میبری، تکونش میدی، آروم نمیگیره. تنها راه آرام یافتن این بچه چیه؟ برش گردونی به آغوش مادر. و وقتی بر میگرده به آغوش مادر، دیدی چجوری آروم میگیره؟ سرش میذاره رو سینه مادر و یه خواب لطیف هم میره. چرا؟ چون مادر مبدأ وجود اوست. او را از مبدع وجودش جدا که میکنی بیقدار و ملتهبه، و وقتی بر میگرده به مبدع خودش به آرامش میرسه. دیگه خدای متعال علی عیاذ بالله از یه مادر کمتره؟ وقتی از او جدا شدی بیقراری، ملتهبی، ناآرامی، هیچ چیزی هم نمیتونه آرومت کنه، نه ثروت، نه قدرت، نه شهرت، نه شهوت، هیچی. تنها راه آرامش برگشتن به آغوش خداست. فطرت همه طالب این آرامش. و در نماز انسان به آغوش الهی برمیگرده که از صلاة طلب الوصال الالله. حالا فهمیدید حی علی الفلاح یعنی چی؟ حی علی خیر العمل یعنی چی؟ خب با این اعلام حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل، در واقع این حقیقت رو شما دارید به فطرتتون گوش زد میکنید. کافیه گم شده فطرت رو به فطرت نشان بدهید. کافیه نشانش بدید. به محض این که دید دیگه لازم نیست شما بگید قالو برو. شما به تشنه‌ای که داره هلاک میشه از تشنگی آب گوارا نشون بدید، لازم هم از هلش بدید. کافیه به فطرتتون اعلام کنید که فلاحه، فلاحی که تو دنبالشی اینجاست، سعادتی که گم شدته اینجاست، آرامشی که گم شدته اینجاست. دیگه لازم نیست شما بخواید هلش بدید، تشویقش کنید، خودش به شتاب به این سو خواهد آمد. خب با این تکرار که می کنید، حالا باز گفتم مخاطب می تونه قوای ملکی و ملکوتی درونتون باشه، می تواند قوای ملک درونتون در یکی باشه، ملکوت در دیگری باشه، می تونه قوای خودتون و قوای عالم باشه، مخاطبش حالا همه اینها می تونه باشه دید. با این تکرار این حقیقت رو شما به فطرت خودتون حالی می کنید، می قبولانید. چون اساس نماز توحید الهیه و اشاره کردیم تو بحثای تکبیر نماز، گفتیم براتون که انسانی که فلاحش در رسیدن به مبدع خودشه، الیه المسیر، انا لله و انا الیه راجعون، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، و قص علی هذا آیاتی که داریم، انسانی که فلاحش در رسیدن به اونه باید این حجاب ها پاره بشه دیگه. و گفتیم چی این حجاب ها رو پاره میکرد؟ همون تکبیرهایی که میگفتید شما تو اذان و اقامه. لذا با تکبیر شروع شد، با لا اله الا الله هم اذان و اقامه ختم شد، و با تکرار هر کدوم از این فرازها دارید شما حجاب‌های جدیدتری رو خرق می‌کنید و می‌درید و عبور می‌کنید ازش به سوی آسمان‌های بلندتر. و شاید علت این که در پایان اقامه لا اله الا الله فقط یک بار گفته میشه، شاید این باشه که دیگه اونجا شما به انتهای مرتبه توحید رسیدید، دیگه حجابی نموند که بخواید اون حجاب رو خرق کنید، دیگه افق بلندتری وجود نداره که بخواید به اون افق بلندتر راه پیدا کنید، چون تو اون نقطه دیگه اسماء افعال تو اسماء صفات، اسماء صفات در اسماء ذات مندک شدند، مدغم شدند و تحت شعاع اسماء ذات قرار گرفتن، بلذا دیگه تکرار لا اله الا الله اونجا معنا نداره، لذا یک بار لا اله الا الله گفته میشه. خب حالا اینا رو گفتی، حالا آماده شد دیگه، یعنی همه نمازگزارا حالا قوای ملکی و ملکوتی وجود خودتن، ظاهر و باطن وجود خودتن، یا نه علاوه بر اینها همه ملائکت الله هم اومدن پشت سرت، همه قوای عالم ملکوت هم اومدن پشت سرت، جبروت هم اومدن، همه عوالم وجود اومدن پشت سرت، میخوان نماز بگذارن. حالا اعلام میکنی که چی؟ قد قامت الصلات، قد قامت الصلات، یعنی با این قد قامت الصلات خودت رو تو حضور محبوب مطلق و سلطان همه ی عالم وجود، سلطان السلاطین میبینی با گفتن قد قامت السلام که دیگه نماز برپا شد، دیگه حاضر شدیم ایستادیم در محضر حق. خب اینجا در واقع استراب هم آدم رو میگیره، نگرانی، و اون چیه؟ نکنه حالا که در محضر حقم دست از پا خطا کنه، نکنه چیزی که خلاف ادب محضر الهی است از من سر بزنه. و میدونید تو اون محضر که دیگه فقط حفظ ظاهر ملاک نیست که حالا من دست و پامو مؤدب نگه دارم، خدای نکرده با دستم نمم، ریشمو نخارونم، لباسمو دکمه‌شو نمم، نبندم، نمم، از این چیزایی که پناه به خدا، جلوی خدا وایساده این کارا رو میکنه، جلو رئیسش تو اداره وای میسه جرئت نمیکنه همچی کاری بکنه، سرباز جلو فرماندهش با این میزه جرأت نمیکنه تکون بخوره، با این جلو خدای هستی آفرین ایستاده. حالا نه، دست و پاشو مرتب نگه داشته، اما میگه کافیه این داستان، باطن تو هم در مرآی حقه، برای خدا که غیب و شهاده ای وجود نداره، همه هستی شهاده است، همه هستی در محضر حق حاضره. بزن نگران و مضطربه که نکنه تو باطن من یه خطوری به ذهنم بزنه، یه چیزی از قلبم عبور کنه که خلاف ادب محضر پروردگار باشه. بزن یه همچین نگرانی هم در کنار اون احساس لذت حضور سراغش میاد. خب این رو نمازگزار باید تو قد قامت صلاها به خودش حالی کنه که من کجا ایستادم، چه توفیق عظیمی است که به من اذن داده شد در محضر خدا بایستم، و چه بزنگاه خطرناکی است و حساسی است که اگر کوچکترین بی‌ادبی از من سر بزنه چه پیامدهای سنگینی و محرومیت‌های عظیمی برای من داره. اینو باید به قلب خودش حالی کنه و با شرمندگی از این که اصلاً من شایستگی حضور در این محضر رو ندارم، من آلوده کجا و محضر پاک مطلق کجا، من فقیر مطلق کجا و محضر غنی مطلق کجا. لذا با شرمندگی تمام از دست خالی بودن خودش، از آلودگی های خودش وارد در محضر حق متعال. و اگر این شرمندگی، این احساس فقر، این باشه در وجود شخص، چه بسا خدای متعال به او ترحم کنه، این خود رو مضطر میبینه، میبینه اصلا هیچ سنخیتی با این جایی که آمده نداره، هیچ سنخیتی نداره، اضطرارش سبب میشه که خدای متعال دستگیری از او بکنه. اما من یجیب المضطر را ازاده آهو و یکشم.